أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أسمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سوره مبارکه تحریم که در مدینه نازل شد و بخش از احکام فقهی را به همراه داشت، از آیه 6 به بعد بحث‌های معاد را به صورت ترسیم جهنم و یا بهشت ذکر می‌کنند. برخی از سوالاتی که مربوط به مسائل قبل بود این است که در احتجاجات آمده که وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه به مسئول جنگ جمل فرمود کاری نکن که من تو را طلاق بدهم. این طلاقی که حضرت طبق نقل احتجاج مرحوم طبرسی دارد، یعنی این حکم فقهی را از شما بردارم که شما اون حرمت ام المؤمنین رو نداشته باشید و بشید یه زن عادی. این معلوم می شود که ولایت حضرت امیر سلام الله علیه اونقدر وسیع است که می تواند این کارها را هم بکند، چون که در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم می توانستی همچه کاری بکند. مطلب دوم درباره اون راز و رمزی که مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه ذکر کردن همان است که در سوره مبارک احزاب آمده. اینجور اصراری که خدا به پیغمبر دارد که به همسرانتون بگو بعد از من تو خیابون نیایید، فتنه نکنید، این معلوم شیخ خبریست دیگر. گاهی اصل خطر را ذکر میکنند، گاهی منشأ خطر را که سقیفه‌ای تشکیل می شود و قدیری فراموش می شود، سقیفه‌ای به پا می شود، باطلی ظهور می کند، حقی شکست می خورد و حسب ظاهر سامری حکومت می کند، اینا را بازگو می کند. اینا یه رازی است که برای اسمام حجت وجود مبارک حضرت به بعضی از همسرانشون گفته که هم چیزایی هست. برای اینکه اینا مشکل داشتن، اینا محل ابتلا بودند، اونها که آلوده نشدن، اینها محل ابتلا بودند و آلوده می شدن دیگر. اینها باید مواظب باشن، اینها باید به تو خطر نیافتن. گاهی حضرت اصرار میکنه به شخصی که تو این خطر نرید، خودتون آلوده نکنید. این راز و رمز را برای بعضی اسرار که محل ابتلا بودن ذکر میکردن. مسئله سوم جریان این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم با دستان مبارک خودشون کمتر کسی رو کشتن، خیلی کم. سرش این بود که خدا او را به عنوان رحمت للعالمین معرفی کرد. این رحمت همانطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، رحمت خدا پیش از غضب اوست، نه تنها بیش از غضب او. البته رحمت او بیشتر از غضب اوست، چون رحمتی وسعت کل شیء. اما یا من سبقت رحمته غضبه، معناش این نیست که رحمت خدا بیش از غضب اوست. اونجا که در رحمتی وسعت کل شی و به رحمت کلتی وسعت کل شی، این گونه از آیات، اون گونه از روایات، معناش این است که رحمت خدا بیش از غضب اوست. اما اون گونه از آیات و روایات و ادله‌ای که دارد، تسعى رحمته امام غضبه، که تو بیانات نورانی امام سجاد است، یا تو دعا یا من سبقت رحمته غضبه، معناش این نیست که رحمت خدا بیش از غضب خداست، معناش این است که رحمت خدا پیش از غضب خداست، امام غضب خداست، مهندس و طراح نقشه غضب خداست. یا من تسعى رحمته امام غضبه، یعنی قبل از اینکه غضب بکند، رحمت خدا پیش از پیش مهندسی میکند که کجا بکش کجا نکش، کجا غضب بکن کجا غضب نکن، که غضب خدا میشه معموم، رحمت خدا میشه امام، و امام دستور میدهد که اینجا جای غضب است، اونجا جای غضب نیست. پس غضبش تحت رهبری رحمت اوست. یا من سبقت رحمته غضبه، تسعى رحمته امام غضبه، که بیان نورانی امام سجاد تو صحیفه است. یعنی رحمت خدا امام است. وقتی امام دستور میدهد که کجا غضب بکن کجا غضب نکن، غضب او طبق رهبری رحمت او عمل میکند. رحمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور میداد که تو مباشر قتل نباش، مسبب باش، دستور بده فرماندهانتون اجرا میکنن، همین کار را میکردن. اون درسته، اون برای این که رحمتش بیشه، اون که اصل مفروغ است که وسعت کل شی، رحمت کلتی وسعت کل شی، یا در سوره انعام دارد که رحمتی وسعت کل شی، رحمت خدا بیش از غضب اوست، او اصل مفروغی است، هم آیات دارد هم روایات. اما این که این طایفه از ادله که سبقت رحمته غضبه، یا من تسعى رحمته امام غضبه، معناش این نیست که رحمت خدا بیش از غضب خداست، این معنا را از اون طایفه آیات و روایات باید استفاده کرد. از این طایفه باید فهمید که رحمت خدا امام، رهبر، پیشوا و فرمانده غضب اوست، که کجا غضب بکند کجا غضب نکند. وگرنه بهشت به مراتب بیشتر است، در ابدیت بهشت احدی تردید ندارد، یه مختصر اختلافی که هست در خلود جهنمی هاست، ولی در باره بهشت میدونید احدی اختلاف ندارد. در این که رحمت خدا چندین برابر غضب اوست، آیات و روایات که الا ماشاءالله. اما این سلسله از ادله که میگوید غضب ذات اقدس اله تحت رهبری رحمت اوست، مثل عدل، خب اگر در قیامت ذات اقدس اله مظلوم را خوشحال می کند و انتقام را از ظالم می گیرد، این انتقام انا من المجرمین منتقمون رحمت است. داشتن زندان برای افراد تبهکار یاغی رحمت است. رحمت جامعه اینه که ما عدل داشته باشیم، رحمت جامعه این است که شلاق از زانیت و از زانی فجدو قهد داشته باشیم، از سارق و از سارق فقدو، اینا رحمت جامعه است. این طوریست اینا غضب باشد، غضب محض، غضبی است که تحت رهبری رحمت انجام میگیرد، تحت رهبری عقل انجام میگیرد. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه است که یا من تسعى رحمته امام غضبه. خب حالا در جریان عظمت شهامت و شجاعت حضرت امیر نسبت به وجود مبارک پیغمبر، این هم خود هست امیر اعتراف دارد که ما درست از شجاعیم، ولی هرگز شجاعت ما به شجاعت پیغمبر نمی رسد. وجود مبارکه هست امیر فرمود کنا از احمر البعث لزلا به رسول الله. خب می دونید نائر جنگ، وسط جنگ که از هر طرف حمله می کنند، اینطور نیست که آدم حراس نداشته باشد. حضرت فرمود هر وقت تنور جنگ خیلی داغ می شد و ما کمی احساس ترس می کردیم، خودمون رو نزدیک پیغمبر می بردیم، اونجا که می رفتیم احساس امن می کردیم، مثل که رفتیم سنگر. این ذات مقدس برای همه سنگر بود، اینقدر شجاع بود. چرا؟ ببینید این آیه مباهله یه معنی کثرتی دارد، یه معنای وحدتی. ما همه این جهات رو باید حفظ بکنیم. یه وقتی ما زیارت جامعه رو میخوام تفسیر بکنیم، میگیم بکن فتح الله، بکن ختم الله، بکن یختم، بکن یفته، اینا رو از قوس سعود ساز میکنیم، چون اون روایت های معتبری که دارد اول و ما خلق الله نور ماست، نور جد ماست، ما از بالا داریم شروع میکنیم. وقتی از بالا داریم شروع میکنیم، چیز مجهول اینا نیست، چیز تحت نفوذ دیگری نیست. اونجا وقتی که در حساب میکنیم از قوس بالا داریم میاییم، تمام این فرماشاتی که تو زیارت جامعه است درست، ولی شما از بالا داریم میاییم. اما از این طرف که از قوس سعود داریم حرکت میکنیم، از دنیا داریم حرکت میکنیم، اینا آمدن تو زمین تنزل کردن، بعد میخوام برم بالا، اینا کم کم میرن بالا. رب زدنی رب زدنی حرف این هاست. بعد خود خدا فرماد تو اینا رو نمیدونستی، تو چه میدونستی ایمان چیه، تو چه میدونستی کتاب چیه. ما کنت تدری ما الکتاب ولا ایمان، ما کم کم یادت دادیم. اینه که در قوس نزول نمیفرماد که قول نزول حضرت فرماد اول ما خلق الله نوری. و اونجا که جایی نرفا نیست، اونجا که فوق قرآن نباشد کمتر از قرآن نیست. بنابراین ما باید بدونیم که کجا داریم بحث میکنیم. اگر از قوس نزول بخوایم بحث کنیم که اول ما خلق الله نور است، اونجا سخن از بکن فتح الله است، بکن یختم است، بکن کذاست، بکن یرزق است، بکن بکن بکن. اما وقتی در قوس سعود داریم بحث بکنیم، این انا الا بشر و مثلکم یوها الیه، این یوها الیه کم کم من رو بالا میبرد. خدا فرمود تو چه میدونستی قرآن چیه، تو چه میدونستی ایمان چیه. ما کنت تدری ولی کتاب ولی ایمان، ما کم 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 یادت دادیم. خب این که مرافات ندارد با اون مقام. که اگر ما در مقام قوس سعود بحث میکنیم، اونجا جایی بکن فتح الله و بکن یخته و این هاست. در قوس سعود بحث میکنیم که نه کم کم بیارم بالا، فرمود این کار رو بکن، اون کار رو نکن، چرا این کار رو کردی، افالله و انکه به مانند. در جریان هست امیر فرمود که همه ما، نه تنها من، کنا از احمر البعث لزا و رسول الله. در جریان جنگ بعد، خب اول جنگی که تحمیل شده بود بر اسلام جنگ بدر بود دیگه، اینا آزموده نبودن، جنگی نکرده بودن، اونا مسلح بودن، اینا با چوب و امثال چوب آمدن، اونا با شتر و امثال اینا آمدن، اینا پیاده بودن، اونا به سربازانشون کباب میدادن، اینا به زحمت خرما میدادن. این جنگ بدر بود دیگه. همین هست امیر میفرماد به که در لیله بدر که فردا جنگ شروع میشد، یه درختی بود در صحنه بدر، حضرت در کنار این درخت تا صبح راز نیاز خدا فرداخته بود. اصلا گویا شب شب عملیات و روز روز جنگ نیست. خب این دیگه بشر عادی نیست، این علی. همه حضرتی که هر وقت حجاب بود همه خوشحال بودن که ما پیروزیم. در یکی از جبهه ها دست راست از تعمیر آسیب دید، پرچم افتاد، دیگران رفتن پرچم بگیرن، حضرت با این کار را کنید بدونید دست چپ علی، چون شماله خیر و من ایمانه کن، دست چپ علی از دست راست شما بالاتر، او باید پرچم داره من باشه. این علی میگد اصلا مثل این که فردا جنگ نبود، مثل که همه ما کار آزموده بودیم. حضرت تا صبح کنار درخت زمزمه میکرد، مناجات میکرد، مثل آدم عادی که داره نماز شب بخونه. شجاعت پیغمبر، عظمت پیغمبر قابل قیاس نبود با دیگری. اینا هرچه داشتن از وجود مبارک پیغمبر بود. حضرت نترسید، یه فرمود ما نمیترسیدیم برای که میرفتیم سنگر. نفرمود ما ترسیدیم که، فرمود هر وقت جنگ آتشش سنگین میشد، نه هر وقت من علی میترسیدم. کنا اذا مر البعث میرفتیم سنگر دیگه، ترسی نداشتیم که. اون وقت دیگران یا فرار میکردن یا مشکل داشتن و مانند ما اینجور نبودیم. پس همه این امور سگانه راه حل خودش دارد. نه ازا خفنا نیست، نه فرمود ازا خفنا، فرمود وقت جنگ خیلی آتشی میشد من رفتیم اونجا. سخن از خوف نبود، سخن از شعله جنگ بود، سخن از آتش جنگ بود. کنا ازا مر البعث، نه ازا خفنا. لذا به رسول الله، خب زمان آتش که آدم میره تو سنگر دیگه، بیرون باسته برای چی؟ این که میگن آجیل خطر کشیدن بیره تو سنگر، خواده میره تو سنگر دیگه. این معنیش این که از قوس سعود دارن میان، نه از قوس نزول. اگر انفسنا باشه که دیگه نمیگه من کن تو مولا فهازا علی و مولا، من او با فرق داری. این معلوم میشه اون یه موتنی است، این یه موتن دیگر است. اگر یه موتن باشد که دیگه یکی نمیمیره یکی زنده نمیمونه که، یکی نائب نمیشه یکی منوعف نمیشه که. و من که مردم او هست، پس میشه انفسنا اینجا نیست، انفسنا اونجایی که در نور اون واحد. خب اینا همه تون همینطورن، وجود معرکه سید شدم همینطوره. ما خیال میکردیم اول که حسین و منی و علی من حسین برای اینی که مثلا حضرت نبی اوست و دینش به وسیله حضرت، بعد دیم دبار امام حسن هم است، بعد دیم دبار هست امیر هم است. علی یون منی و انا من علی، اگه بیشتر نباشد کمتر از حسین و منی نیست. اون مقام که اهل بیت نور واحدن، خلقهم الله من نور واحد، یه حساب است. این مقام که میگه من که مردم او جانشین منه، حساب دیگه است. اگه نور واحد باشن که یکی نمیمیره یکی زنده نمیمونه که. خب در این قسمت آیه 6 فرمود به این که حواستون جمع باشه، کاری که کردید این کار از بین نمیره، حرفی که زدید از بین نمیره. یه تشبیه معقول و محسوسی بکنیم تا روشن بشه که چگونه کار زنده است. آدم یه غذای مسمومی که خورد، نباید بگه خوردم تموم شد، این از فضای دهنش پایین رفت تو دستگاه معده و روده داره فعالیت میکنه، این برای جویدنش تموم شد، اما این افتاد تو خط تولید. حالا یا زود یا دیر تبدیل بشه به یک بیماری بدخیم بعد از 2 سال یا 3 سال یا کمتر و بیشتر. چرا؟ برای اینکه این غذای سمی که خورده شد میفته تو خط تولید، اون فضولاتش دفع میشه ولی سموماتش میمونه. وقتی سموماتش مون میفته تو خط تولید، خودش رشد میکنه، اولا اعضا را درگیر میکنه، ثانیا با داروها مبارزه بکنه، ثالثا با کل سلامت درگیر میشه، رابعا این شخص رو میندازه خامسا. این میفته تو خط تولید، مگه بیکاره؟ این مال تشبیه معقول و محسوس، یعنی محسوس. حرفی که آدم زد، آبرویی را که برد، دزدی که کرد، خلافی کرد، دروغی که گفت، این نباید بگه تمام شد، این از لبانش تمام شد. اما فکرش، ایدهش، ارادش، عزمش، نیتش، اینا که دستگاه درونی او هست، این میفته تو خط تولید. کاری که انجام شد که معدوم نمیشود که، میفته تو خط تولید. حرفی که زده شد که معدوم نمیشود که، میفته تو خط تولید. مگر میشه یه چیزی موجود بشه بعد هیچ اثر نداشته باشه؟ میفته تو خط تولید. چرا یه آدم دروغگو بعد رسوا میشه؟ چرا بعد 10 سال یا 20 سال در میاد؟ برای اینکه این الف در با اثر کرده، با در جیم اثر کرده، جیم در دال اثر کرده، اون در قاف اثر کرده، بعد 20 سال ظهور کرده. مگر میشه آدم یه کاری بکنه میگه رد شو؟ چی رد شو؟ مگر تو عالم یه چیزی موجود بشه رأساً معدوم بشه یا میفته تو خط تولید؟ یه وقتی میانه رسوا شده و از 10 سال در میاد، توبه میتواند عوض بکند یا بعد دلسته یا چنین که آیه بعد دارد توبه که به توبه هم میرسیم. توبه مثل درمان است که بیماری به وسیله یک داروی معالج حل بکنه، اما کسی درمان نکنه بله همین مشکلی داره دیگه. توبه تو آیه بعد است که یا ایها الذین آمنوا توبوا. ما مادامی که تو دنیا هستیم اون کار که داره شروع میکنه علاجش هم هست، اگه علاج نکنه میفته تو خط تولید. پس کاری که آدم انجام داد میفته تو خط تولید، مگر اینکه بعد اصلاح بکنه که آیه بعد است که توبه الی الله توبه نصوحا. اگر توبه نکرد این میمونه میشه یا نار یا وقود نار. اگر در سوره جن آمده فرمود خود این شخص میشه هیزم گور گرفته، و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، میشه هیزو. این کجا میتونه فرار بکنه؟ آتش قیامت هم مثل آتش دنیا نیست. آتش دنیا براخره یا لباس میسوزونه، آدم لباس میندازه محفوظ میمونه، یا بدن رو میسوزونه انسان میمیره و از مرگ دیگه محفوظ میمونه. اما وقتی این نار الله الموقده التي تطلع على الافئده شد، این بمیره هم در زحمت است. این تو نیست که حالا با مرگ راحت میشه که ثم لا يموت فيها ولا يحيى، یه همچه ناریه که از درون سر میزنه. اگر نار الله المقدس التي تطلع على الافئده، چون گناه هم از افئده سر زد، بنابراین این هیچ راهی برای نجات ندارد دیگه، کجا میتونه فرار بکنه؟ خب اگر کسی خودش گور گرفت این عذابش با او هست. در قرآن فرمود ما چیزی تازه نیاوردیم، خودت گور گرفتی. نه با دارد که در جاهای دیگه است، نه علل و عوامل رو که ناشتک میکند، فقط عمل است که شما رو میسوزونه. انما تجزون ما کنتم، نه به ما کنتم، ما کنتم تعملو شد. حالا در دنیا چجور این شخص راه فساد را طی میکند؟ یه وقت است که خودش جز رهبران کفر و طغیان و نفاق و امثال ذالک است، یه وقت است نه جز پیروان کفر و نفاق است. اگر جز پیروان کفر و نفاق بود در حد هیزم است، اگر جز رهبران کفر و نفاق بود در حد وقود است، چون هیزم ها را با وقود میگیرونند و با آتش زنه آتش میزنند. همون مثالی که برای کورهای بلند ذوب آهن مثال زده شد، قرآن هم شبیه این را به ما میفهموند. میفهموند که ما یه سلسله مواد سوخت و سوز داریم به نام هیزم، که این قاسطون و ظالمون این هیزم های جهنمن، این را میندازیم تو جهنم. برخی ها که ائمه کفرن و اینها تابع اونها بودن، اینا ما توقد و به نارن، آتش زنن یا آتش گیرن، اینا رو میدادیم. او وقتی این وقود روی این حطب آمد توقدون، وقتی توقدون شد یسجرون، داغ میشن. این چهار یعنی چهار، این چهار بخش مثل مسائل ریاضی یکی پس از دیگری آمده. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، مثل که مواد سوخت و سوز گازوئیل را، نفت را، بنزین را تو این کوره می‌ریزن. یه عده وقود و نارن، مثل این که مواد TNT رو این گازوئیل یا هیزم یا زغال سنگ یا بنزین می‌ریزن. وقتی ریختن یوغدون کل این کوره آتش میگیره، بعد اینا رو میندازن، با اینکه افتادن بعد ترتیب لفظی میگیم میندازن، یسجرون مسجور بودن، حطب بودن، اعتقاد، اینا ترتیبی است که پس از دیگری. وگرنه تو همون کوره اینطور نیست که حالا مثل دنیا باشه، اول گازوئیل بریزن، بعد مواد تنتی بریزن، بعد آهن بریزن، اینطور نیست. خود این اشخاص اینطورن. در سوره مبارکه بقره بخش از این آیات آمده، در سوره آل عمران بخش دیگر، در سوره مبارکه بقره آیه 24 همین است: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. حجاره را هم گفتن همون بت‌هایی بود، ممکنه سنگ‌های آهاکی و معدنی و اینا هم باشه، ولی تطبیق کردن که انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. حسب یعنی سنگ دیزه، خود شما حسب جهنمی. حالا یا بت‌هایی که تنهتون اونا هستن، یا نه سنگای دیگه، اینیش منایی ندارد. در سوره مبارک جن که فرمود اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، اونا ما حطب. در آیه 24 سوره بقره که فرمود اینا وقود و نارن، در آل عمران مشخص کرده کیا وقود و نارن. پیروان وقود نار نیستن، هیزومن. رهبران کفر و نفاق وقود و نارن. آیه 10 و 11 سوره آل عمران این است که ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا و اولئك هم وقود النار. مثل چی؟ کذب آل فرعون. خب همه که وقود نیستن، همه حطبن، اینا وقودن. اینا چون در دنیا کسانی بودن که ائمه کفر بودن، قاتل و ائمه الکفر، اینا کسانی بودن که در قیامت هم میکنن اسقالهم و اسقالن ما اسقالهم، هم بار زلالت خود را هم بار ازلال دیگران را هم میکنن. اینا که هم گمراهند و هم گمراه کننده، اینا میشن وقود. این وقود هم خودش آتش بگیره، همون هیزمار میگیرونه دیگه. کذب آل فرعون والذین من قبلهم، اینا کذبوا و آیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب. در این قسمت که فرمود ملائکه غراض شدادن لا یعصون الله، برای اینکه اینا مطیع امر الهی هن. در سوره مبارکه انبیا تعبیر به اسمت نشده، اما امتثال مستمر اینها را یادآور شد. در آیه 26 و 27 سوره مبارکه انبیا این است که وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه این فرشته ها عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. این فقط به دستور ذات اقدس الا کار میکنه. در سوره وارکه غافرم مسئله مسجور بودن اینها رو ذکر کرد، یعنی حالا که حطب آمد، وقود آمد، اینا گداخته میشون. آیه 71 به بعد سوره وارکه غافر این است: از الاغلالو فی اعناقهم و سلاسلو یسحبون فی الحمیمه ثم فی النار یسجرون، گداخته میشن. شبیه این کورهای بزرگ، منتها اونجا ترتیب زمانی است و اشیا فرق میکنن، یعنی مواد سوخت و سوز با اون آهنی که میخوان اینو آب بکنن گداخته کنن فرق میکنن. اینجا همونا هستن، اینجا همون هیزما هستن که مسجور میشوند، گداخته میشوند. خب فرمود به این که وضع جهنم این طور است و اینها همه را بشر از دست خودش بیاره. یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. ما چیز دیگه نیاوردیم اینجا. خب بعد مسئله توبه، ما مادامی که تو دنیا هستیم، دنیا داره تبدیله، یا مبدل از سیئات بر. شما می‌بینید بدبوترین کودها به بهترین گل تبدیل میشه دیگه. بسیاری از این گلها یا سینها محصول همون کودهای بدبوست دیگه. اینجا جای تبدیله. خب چرا انسان بدبو خوشبو نشه؟ یا مبدل از سیئات تبدیل به دست توست. در برای خودش هم علاقه یا بدل الله سیئات. دنیا جای تغییر تبدیل دیگه. کدوم کافره که با توبه مسلمان نشد؟ کدوم بت‌پرسته که با توبه نظیر سلمان و اوازر نشد؟ همه اینا بت‌پرستا بودن که یکی شده اوازر، یکی شده مقداد دیگه. ما مادامی که تو این عالم اینجا برای تغییره، همونطور یه خدای ناکرده ارتداد ممکنه طیب میشه آلوده، آلوده هم میشه طیب دیگه. اینجا تا در دنیا هستیم دار تغییر و تبدیل است، ولی وقتی وارد صحنه دیگه شدیم اونجا دار تغییر و تبدیل و امثال ذلک نیست. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. این اسانه برای اینکه شما در تعبیرات مرحوم شیخ طوسی تو بیان امثال ذلک میگید اسا لیت لعل از خدا واجب است. اینی که ببینید تو کتابای ادبی مثل مغنی امثال مغنی میگن لیته و لعله و عصایی که خدا میگه واجبه، این چنین نیست. خدا یه وقتی کار خودش دارد، اونجا جای لیته و لعله نیست، اونجا جای ضرورت ازلی است، نه ضرورت ذاتی، ضرورت ازلی است. یه وقتی در صحنه بشر دارد کار میکند، شاید قبول بکنه، برای اینکه کار بخش وسیعش به دست خود آدمه دیگه. پس این طور نیست که هر کسی قدم برداره مستقیما ببرن بهشت، به این شرط که نلغزه تا آخرا بمونه دیگه. پس جای عصا هست، جای لیت هست. ما این عصا و لعله و لیته را از مقام فعل، یعنی مقام فعل، یعنی از اینجا انتظار میکنیم. اینجا جای لیته و عصا و لعله است. توبه بکن شاید برسی. خب شاید نرسیدی، برای اینکه تو راه ممکنه باز برگردی. اینجا جای شاید است. باید فقط کار خداست. اونجا جای باید است ولا غیر. اما اینجا توبه بکن حتما میرسی. خب توبه بکن شاید دوباره برگردی. سم کفرو سم آمنو سم کفرو. عده زیاد اینجورن دیگه. پس لیته معنی خودشی داره، لعله معنی خودشی داره، عصا معنی خودشی داره. ببینیم از کجا داریم این سه حرف رو در میاریم. اگر مال ذات حق باشه، اونجا اصل جای لیته و لعله نیست. اونجا نه تنها ضرورت ذاتی نیست، جای ضرورت ازلی است. اما کاری که در نشأه طبیعت و حرکت و تبدیل و تغییر است، جای لیته و لعله و اساس. تا آخرت برن تغییر پذیر است، اما تا آخرت رفتن که دیگه اونجا تمامه دیگه. خب مادامی که تکلیف هست، فعل فعل اختیاری است، اون وقت قبوله. اما یه وقت نظیر فرعون است که گفت آمن تو بی آل آن وقت ایسید قبل. یه وقتی به اون برحله میرسد، خب بله قبول نیست. یه وقت است که انسان مختار است، یعنی هنوز فعل اختیاری دارد که هنوز موقع نمازم که شد باز با چشم و اشاره چشم نماز بخونه، تکلیف دارد، میفهمد دارد چی کار بکند، بله مقبول است. خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی را. اشون یه بیان لطیفی دارد، بیان ذوقی است، حالا دیگه لطیف هم هست. دارد که میدونه چرا انسان وقتی میمیره مرگ از پا شروع میشه؟ چون اینطور نیست که اول سر سرد بشه، که اول پا سرد میشه، کم 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 میاد بالا، بعد میرسه اذا بلغت الحلقوم، بعد دیگه کم کم تمام میشه. فرمایش ایشون اینه که این مرگ که از پاش رو میشه، انسان میفهمه دیگه پا سرد شد دیگه، کم کم هم بالا میاد. خدا از انسان نیمه مرده هم قبول میکنه، بگه یا الله نیمه زنده است دیگه، حالا آمده تا اینجا. این فرمایش خیلی لطیفه. خب این نیمه زنده است دیگه. ما نمیتونیم بگیم خدا قبول نمیکنه، دلیلی نداریم. هیچ دلیلی نداره. این رحمت الهی، ولی ما چون نمیدونیم که مجمع میرسیم یا نمیرسیم، که اون نصیب هر کسی نیست که انسان نیمه برده باشه به یاد خدا باشه بگه یا الله که. ولی اگر یه انسان نیمه مرده ای که روح آمده تا اینجا نزدیک اذا بلغت الحلقوم شد گفت یا الله، این ثواب یا الله را دار. حالا تا چند اندازه خدا میده خودش میدونه. فرمایشش اینه که انسان نیمه مردم بگوید خدا اثر دار. خیلی حرف لطیفه. بله دیگه، اون مال کسانی که حق الناس رو به عهدشون دارن دیگه. سه قید است که الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا. خب یه کسی کتابی نوشته معاذالله یه دیر رو گمراه کرده، حالا این میگه استغفرالله که حل نمیشه، که این باید یه کتاب بنویسه شبهات حل کنه مردم نجات بده دیگه. حق مردم را گرفته، این با استغفرالله که حل نمیشه، که این باید وصیت کنه لااقل که ثلث مال یا عین مال مد مال رو مردم بده دیگه. اگر فسادی در جامعه کرده یک استغفرالله لازم است، یک اصلاح بین الناس لازم است. اگر کتابی نوشته، مقاله نوشته، ایده را گمراه کرده و بیان را سه، یعنی سه، این سه رکن لازم است تا راهش بده. حالا ما که از اون بعد خبری نداریم، این ذالک فضل الله های اوتیه من یشا، اما دستور دین اینه، بر ما واجب است که اگر بیراه رفتیم اصلاح کنیم، راه کسی رو بستیم به راه بدیم، کسی را گمراه کردیم مقالی بنویسیم، کتابی بنویسیم بگیم ما اشتباه کردیم، حق با اون آقا بود. الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا. توبه هر کسی فرق میکند دیگر. خب لذا اینجا فرمود عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم و یدخلکم جنات تجدی من تحت الانهارو، که اون روزی که پیغمبر و مؤمنان آبرومنده. خیلی حرفه، معلومه خیلی مشکل است که آدم آبروش در قیامت محفوظ بمونه دیگه. اگه کسی خدای ناکرده آبروی دیگری رو برد، مشکل داره اون روز دیگه. روزی که خدای سبحان پیغمبر و مؤمنان رو آبرومند نگه می‌داره، نور اینها بین دست‌های اینها و پیشاپیش اینها حرکت می‌کند، پشت سر که نور نمی‌خوان. تو سوره مبارکه حدید گذشت که منافقین به مؤمنون انذرون التبس من نورکم، به ما نگاه کنید یا منتظر ما باشید، اگر پشت سر نور باشه که خب اینا زره به بینهم به سور له باب باطنه فی رحمه ظاهره من قبل عذاب، اون طرفش رحمت است که اینا هستن، پشت سر اینا تاریکی و ظلمتی است که منافقین هستن. پس بنابراین یمین که میگن در قبال یسار نیست، چون مؤمن کلتا یدیه یمین، و پیشا پیش اینها هم است. البته مؤمنی که پیشا پیش اون نور است، معنیش اینه که مثل دنیا و فضا رو روشن میکنه، اون منافقی کنارش ایستاده روشن، اینطور نیست. این منافقی کنارش ایستاده ظلمات و بعض و فوق و بعض، این مؤمن فضاش روشنه، یه همش عالمیه. شبیهش رو به ما گفتن، شبیه خوابی که شما میبینید، دو نفر اگر در یک مسافرخانه خوابیدن، این یکی در این بر خوابیده، اون یکی در اون بر خوابیده، اون یکی فی روح ریحان است، اون یکی شلاق میبینه، این مال خودشه، این مال خودشه. شما تو آیات معاد ملازم همه که مرحوم مریسی رضوان الله این روایات رو نقل کرده، که بعضی هستن که فضای روشنی دارن، در کنارشون کسانی هستن که زیر پاشون رو نمیبینن، مثل دنیا. دنیا دو نفر همسایه هستن، یکی مسجد اهل نماز است و روزه است، یکی بی نمازه. همین در قیامت هم به اون وضع در می آید. لذا فرمود یومی که یسعا بین ایدیهم و ایمانهم یقولون ربنا ات، اونجا دیگه نور علی نور، فضای بیکران دیگه. این من جاء بالحسنه فله عشر امثال هاست دیگه، اینا همینقدر نور دارن، عشر امثال رو میخوان، اضافه میخوان، تطبیق نور رو میخوان. اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير والحمد لله.